سر سرمایه ازش مالیات بگیریم. سوالی که شما دارم پرسیدن.
ببینید من عرض کردم بس اولی که در با ارز و سکه ما تمهیدات خاصی رو همین الان هم در سازمان داریم و شیوه‌نامه‌هایی رو طراحی کردیم که برای سنوات گذشته مواردی که
خوب.
در واقع به شکلی فعالیت بورس بازی بوده از اونها مالیات بگیریم.
چجوری مالیات؟ مثلا من رفتم از بازار 100 تا سکه خریدم، هیچ جام کد ملی ندادم، کارت ملی ما به راه ندادم، چجوری میخواید از من مالیات بگیرید؟
خب مواردی زمان. که ببینید اون چیزی که اطلاعات ناقص هست خود شما نمیدونید، ما باید تلاش بکنیم که سیستم های اطلاعاتی رو تکمیل بکنیم. این سیستم های اطلاعاتی هم در واقع یک بخشش در نظام مالیاتی در همکاری کامل تمام دستگاه زیردست رو میخواد، اما تا جایی که اطلاعات موجوده که اطلاعات جامعی هم ما تو این زمینه ها داریم حتما ما ورود پیدا میکنیم و شیوه‌نامه های اخیرا طراحی شده که داریم انشاءالله نهایی میکنیم برای این موارد. اما در ارتباط با سیستم جامع مالیات بر عایدی سرمایه، این سیستمی که عرض کردم پیش‌نویس لایحه‌ای که داره طراحی میشه انشاءالله فکر کنم کارساز خواهد بود که
بله.
همه ابعاد اجرایی و ملاحظات اجرایی و در واقع نحوه ورود به این سیستم رو، این در واقع نظام مالیاتی رو طراحی کرده و به شکل کامل و در واقع جامعه این رو داره میبینه. ابعاد مختلفی داره، بحث دوره های زمانیش، بحث محاسبه تورم، بحث نرخات یا تغییر تفاوت در نرخ رو داره، بحث در واقع سیستم تعویق مالیات رو داره، بحث سیستم مالیات
متشکرم. حالا به تفصیل این رو بهش خواهیم پرداخت آقای زمانی در ادامه. ما که اینا عطف به ماسبق که نمیشه این قانون، یعنی مثلا این خصولتی ها و اینایی که بیم سکه های بازار رو جمع کردن پارسال، اینا که شامل حالشون نمیشه این قانون اگه تصویب شه.
ببینید ما در ارتباط با مالیات بر عایدی سرمایه در واقع اصولا همیشه هر جایی در دنیا هم پیاده سازی شده برای دارایی هایی که در واقع از زمان لازم و اجرا شدن یا تصویب یا مورد قانون میاد معمولا اعمال میشود. گذشته رو اونجا از همون مقرراتی که داریم استفاده میکنیم.
متشکرم از شما آقای زمانی، براتون از این موفقیت میکنم، از توضیحات ارزشمندتون
متشکرم.
خداحافظ شما. بله، با آقای زمانی گفتگو کردم، معاون محترم سازمان امور مالیاتی، درباره لایحه‌ای که قرار هست تحت عنوان مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو ارائه بشه به مجلس. خب پیام هاتون رو یکی یک دارم مرور میکنم و میبینم اون چه که از مهمان محترم برنامه پرسیدم حاصل نگاه کردن به پیامک شما بود. خیلی متشکرم از اینکه توجه میکنید به موضوع برنامه و کمک میکنید و پیامک میدید. در خصوص مسکن هم پیامک های متعددی اومده، گلایه شده از سوی خانم بنی کمالی به بنگاه معاملات مسکن که سر مردم رو کلاه میذارن، هر چقدر که بخوان در واقع میشه گفت درصد میگیرن. به نظرم که قابل پیگیری است از طریق اتحادیه املاک، این نکته نیست که نشه پیگیری کرد. خانم بنی کمالی حتما با اتحادیه املاک اگر تماس بگیرین به شکایت شما رسیدگی خواهند کرد و مطمئن باشید که نمیتونن دو یا حتی سه برابر از شما کمیشون بخواد. 0.5% حق کمیشون از طرفین هست، میشه 1% میشه طرفین در واقع، و اگر معامله بالای 500 میلیون تومان باشه میشه 0.25% حق کمیشون. اگر بالاتر از این خواستن از شما بگیرن حتما میتونید شکایت بکنید. اما موضوع بعدی برنامه ما بحث باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های بزرگی که اعلام شده به صورت بلوکی واگذار میشه. مشاور رئیس سازمان خصوصی گفته باقی مانده سهام دولت در 18 شرکت بزرگی بورسی به صورت بلوکی نقد و یک جا در بورس عرضه میشه. جناب جعفر صبحانی رو خط ارتباطی مونسن داریم، باری باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای صبحانی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای راسخ و همچنین شنوندگان محترم. در این ایام واهی مبارک رمضان و لیلی قبولی اطاعت و عبادت همه شما را از خداوند
خواستارم. خیلی متشکرم جناب صبحانی. این 18 شرکت بزرگی بورسی اونا شرکت های گروه یک هن یا گروه دو هن؟ یعنی گروه یک یعنی کسایی که همشون 100% باید واگذار بشه سهامش، مثلا بانک ها. بفهمید
شرکت های گروه یک شرکت هایی هستن که به موجب قانون باید 100% سهام اونها به بخش خصوصی واگذار بشه. شرکت های گروه دو دولت میتوانه تا 20% سهم رو نگه داره، اختیار با خودش هست. این 18 شرکتی که الان به اصطلاح در روز شنبه در جلسه هیئت واگذاری مصوب شد که سهام باقی مانده دولت در این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار بشه، عمدتا شرکت های گروه 2 هستند. 2 یا 3 شرکت جزء شرکت های گروه 1 هستند که شرکت کیسنت دامپروری پارس است و همچنین سرمایه گذاری ملی ایران. اگه اشتباه نکنم یه شرکت دیگه هم هست به نام بیمه اتکایی امین. اینها جزء شرکت های گروه 1 هستند. ما بقیه شرکت ها که عمده این 18 شرکت میشه 15 شرکت، اینا جزو شرکت های گروه 2 هستن که سهام باقی مونده دولت در این شرکت ها به صورت بلوکی باقی مونده. بعضی از این شرکت ها 12%، 14%، تا 20% باقی مونده که با مصوبه هیئت محترم واگذاری قرار شد که اینا از طریق بورس واگذاریش انجام بشه.
درسته. بانک ها هم شامل میشن دیگه. ببین بانک ها با آیه سوپانی، یه بانک ها هستن، یه پتروشیمی ها هستن.
من شرکت هم الان خدمت شما و شنوان عرض میکنم.
فکر کنم 6 تا پتروشیمی باشه، درسته؟
بله، 6 شرکت پالایشگاهی از پالایش نفت لاوان، درسته؟ شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز. اینا شرکت های پالایشگاهی مون هستن.
بانک ها چطور؟
3 تا بانک هستن، بانک تجارت، بانک ملت و بانک صادرات ایران.
خب.
2 تا شرکت بیمه ای هستن، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین.
بله.
شرکت هلدینگ خلیج فارس هست، شرکت ملی صنایع مس ایران هست، فولاد مبارکه اصفهان هست، 2 تا شرکت بزرگ خودروسازی هست، ایران خودرو و سایپا و همچنین کیسنت دامپروری پارس و نهایتا سرمایه‌گذاری ملی ایران که سهامشون از کردن پالایشگاهی یا 20% کلان در اونجا دولت سهم داره باز واگذار بشه.
بله.
بانکایی که عرض کردن هر بانکی رو 17% به صورت مستقل دولت در اونجا هنوز سهم داره، شرکت های بیمه ای بیمه البرز حدودا 17% و بیمه امیر حدودا 11.5%.
بله.
هلدینگ خلیج فارس حدود 19% و فولاد مبارکه 17%، ایران خودرو 14%، سایپا 17%، کیسنت دامپروری پارس هم 40% و سرمایه‌گذاری ملی هم اونجا هم حدود 13%.
مبنای قیمت گذاری چیه آقای سبحانی؟
مسیر قیمت گذاری خود هیئت واگذاری یک آیین‌نامه قیمت گذاری داره که شرکت های بورسی از چه طریقی این قیمت گذاری انجام میشه، شرکت های غیر بورسی از چه طریق. طبیعتا شرکت چون بورسی هستن مبنای ما قیمت تابلوی بورس است که روز قبل از معامله که ما به مرور اطلاع رسانی خواهیم کرد که این 18 شرکت در چه بازه زمانی اینها واگذار خواهند شد. احتمال اینکه همه این 18 شرکت بخواد به صورت همزمان واگذار بشه تقریبا ضعیف است. اینها داره کار کارشناسیش انجام میشه، مراحل قیمت گذاری در حال انجام هست، انشالله به مرور اطلاع رسانی خواهد شد. مبنای قیمت ما چون از طریق بورس اعلام خواهد شد، آخرین قیمت تابلو بورس در روز قبل از واگذاری خواهد بود، به علاوه یه 20%ی که برای اینکه سهم دولت در اونجا محفوظ بمونه و از کف سهم پایین تر نیاد اون 20% رو هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
در مجموع قیمت گذاری در شرکت بورسی راحت تر است به خاطر اینکه تابلوی بورس نماینگر و نشانگر قیمت هر پایه سهم در هر شرکت است. انشاءالله به محض اینکه شرکت ها آماده بشه ترسونی خواهد شد و به نظرم یک حرکت بسیار خوبی رو دولت شروع کرده و علیرغم اینکه میتوانست اونجا به قانون 20% رو حفظ بکنه، ولی برای کاهش تصدیگری دولت و همچنین افزایش سهم بخش خصوصی و توانمندسازی بخش خصوصی دولت در این حق خودش گذشته. به نظرم حرکت خوبی است. به لحاظ حضور بخش خصوصی در رقابت ها میتونه یک انگیزه بسیار خوبی ایجاد بکنه. بالاخره این شرکت ها عمدتا شرکت های سوده هستند و قیمت هاشون هم خوب قیمت هایش که حالا به مرور با توجه درصداش متفاوت هست در خواهد آمد و اطلاع رسانی خواهد شد.
ممنونم.
به نظر میاد که فرصت مغتنمی برای بخش خصوصی که بتوانه توانمندی خودشو نشون بده و انشالله که بازار سرمایه هم از این فرصت بتوانه خوب استفاده بکنه.
انشالله. آقای سبحانی، من اون چیزی که جناب علی فرمودید رو دعا تلقی میکنم، یعنی جلو اطلاع رسانی کردید شما البته ها، مطمئن دعا تلقی میکنم، اسم آهوند رو صدا میکنم، از ته دل باش آمین میگم که این اتفاق بیفته.
متشکرم جناب،
براتون از این موفقیت میکنم.
برای شما همچنین و خدا نگهدار،
خدا دستتون باشه انشالله. خب، با آقای جعفر صبحانی مشاور محترم رئیس سازمان خصوصی صحبت کردم درباره باقی مانده سهام دولت که در 18 شرکت هست، شرکت عمدتا بورسی هست و قرار واگذار بشه به صورت بلوکی نقد و یک جا در بورس. درباره مکانیزم زمانی شما آقای صبحانی اشاره کردن، شما هم دعا کنید اتفاق بیفته. مردم عزیز، سیانت از نیروی کار در اولویته. اشاره شده به جزئیات بخشنامه 17 بندی حمایت از رونق تولید و آقای کریم یاوری مدیر کل محترم امداد از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار نظرها رو کردن. ببینیم این بخشنامه 17 بندی حمایت از رونق تولید در خصوص سیانت از نیروی کار برای ما چی داره بگه. آقای یاوری خدمتتون سلام میکنم، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو دارم.
خیلی ازتون ممنونم. میفرمایید درباره یه بخشنامه 17 بندی حمایت از رونق تولید آگه حمایت ما به 17 بندش نمیرسیم، ما بحث سیانت از نیروی کارش رو بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم حسب دستور و تاکید وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی با توجه به نامگذاری سال 98 به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری،
بله،
به منظور بهبود فضای کسب و کار و تقویت توانمندی های داخلی و مقابله با تحریم های ظالمانه و همچنین گسترش خدمات تأمین اجتماعی در حل و فصل مشکلات بنگاه های اقتصادی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حسب این دستور و تأکید وزیر محترم همه معاونین، رؤسای سازمان ها، بانک ها و صندوق ها مکلف شدن بسته حمایتی در جهت رونق تولید را تهیه و ارائه بکنن که این بسته ای که الان آماده شده و ارائه شده مربوط به حمایت هایی است که سازمان تأمین اجتماعی در بحث رونق تولید برای سیانت از نیروی کار و برای حفظ اشتغال و تثبیت اشتغال و ایجاد اشتغال جدید توسط کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه گذاران برای پایداری تولید ارائه شده که در این بخشنامه‌ای که مقام محترم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر کردند و دستور دادن به سازمان تأمین اجتماعی این موضوع صورت ابلاغیه و بخشنامه ارائه شده.
آقای یاوری من ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، شما 2 دقیقه صحبت کردید هنوز به اصل قضیه نپرداختید.
اصل قضیه اینه که در این بخشنامه تسهیلاتی رو برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفتن و همچنین تأکید کرده در بند یکی این بخشنامه که مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که سال گذشته طی مصوبه 31/4/96 از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی در واقع اعلام به ابلاغ شد، باید اون بخشنامه و اون دستورالعمل و اون تصویبنامه را مورد توجه قرار بدن،
بله،
و از طرفی برای بنگاه‌های اقتصادی امکان تسهیل لازم در جهت پرداخت موفقات و بدهی‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی به سازمان تأمین اجتماعی دارن،
بله،
به صورت تقسیط، به صورت بخشش جرائم،
بله،
به صورت تقسیط فلکانی،
بله،
و خدمت شما عرض کنم همه این موارد در این بخشنامه 17 بندی به صورت مفصل مد نظر قرار گرفته.
من یک ماه پیش آقای یاوری درست عرض می‌کنم؟
بله.
این بخشنامه مال بودن یک ماه پیشه، بلکه بیشتر، یک ماه و نیم پیش.
بله، این تقریبا اواسط اردیبهشت ماه امسال.
خب این الان باید ابلاغ شده باشه که
کمتر از یک ماه.
این باید ابلاغ شده باشه الان.
بله، این ابلاغ شده.
آها.
اجرایی شده، عملیاتی شده.
درسته.
و این موضوع صرفا در جهت سیانت از نیروی کار،
درسته،
و به جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کشور،
خوب،
برای پایداری تولید مفاد این بخشنامه 17 گانه،
بله،
میتوانه کارگشا و راهگشا باشه برای بنگاه‌هایی که به نوعی بدهی به سازمان تأمین اجتماعی یا،
بله،
مشکلاتی احیانا در مورد بیمه تأمین اجتماعی دارن.
صحیح. خیلی ازتون ممنونم. اگه ناگفته باقی مونده بشنویم آقای یاوری.
عرض من اینه که این بخشنامه امروز هم همین جلسه امروز بعد از ظهر،
بله،
در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بله.
اندر لزوم اگر نیاز باشه اصلاحاتی و یا امتیازات مجددی برای بنگاه‌های اقتصادی در سال رونق تولید در نظر گرفته بشه، حتما با بخشنامه مجدد یا اصلاحیه مجدد از سوی وزیر محترم تعاون کار و رفاه، این امکان برای بنگاه ها در نظر گرفته خواهد شد که بتوانند به فعالیت های تولیدی خود بهتر از گذشته
انشالله
ادامه بدن.
متشکرم آقای یاوری، براتون از این موفقیت میکنم، شب خوبی داشته باشید. منم از شما متشکرم، خداحافظ. خب درباره جزئیات بخشنامه 175 اماده از رونق تولید که موضوع صیانت از نیروی کار در اون در اولویت گفتگو کردم با آقای کریم یاوری، مدیر کل محترم حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، به نوعی حمایت از کارفرما کرده که اگر کارفرمایی بدهی داره، بدهی معوقی داره، بیمه تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی رو تخصیص کنه. جان کلامش همین بود. بله، از شما خواستیم دعا کنید اون خصوصی سازی که با آقای صبحانی صحبت کردیم اتفاق بیفته. پیامک‌های خیلی جالبی برام فرستادید و گفتید که ما اینجوری دعا میکنیم، شما اونجوری دعا کنید. پیامکاتون داره میرسه و من دارم میخونم، خیلی متشکرم. بله، شما دعا کنید، ما هم دعا میکنیم انشالله که هر آنچه خیر است برای این حوزه، یعنی خصوصی سازی شرکت‌های اینچنینی، اتفاق بیفته. در خصوص مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه اشاره شده به این که خب این کسانی که سکه خریدند و بی حساب کتاب خریدند و به نوعی میگن یعنی باری به جیب زدند و رفتن، اینها تکلیفشون چه خواهد شد؟ آقای زمانی توضیح دادن که قوانینی فعلا در حال حاضر وجود هست که میتونه اینها رو حسابرسی بکنه، یعنی اونایی که سکه خریدن، ارز خریدن، البته جایی که ثبت دیگه با کد ملی، اونها رو الان میتونن سیه کنن. من ماده 169 مکرر رو به خاطر همین ازشون پرسیدم که اونایی که الان این کارو کردن تکلیفشون چه خواهد شد. بنابراین رسیدگی به اینها خواهد شد، حداقل شواهد موجود اینجوری نشون میده. من نمیدونم میرسن یا نه، اما شواهد موجود نشون میده که با قوانین فعلی هم میتونن کسانی که این سفته بازی رو انجام دادن بهشون بپردازن. کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که راه اندازی بازار متشکل ارزی علاوه بر کمک به صنایع داخلی و تأثیر اون بر بازار سرمایه، جایگاه اقتصاد ایران رو در مقابل تلاطم تحریم ها تقویت میکنه. این روزا شاهد رشد شاخص بورسیم. آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس بازار سرمایه، رو خط ارتباطی مون هستن، در این باره برای ما بیشتر توضیح بدن. مهدی جان سلام، شب بخیر.
آقای راتخ، منم سلام عرض کنم خدمت شما، هم کار خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان از رادیو اقتصاد. شب شما بخیر.
متشکرم. مجان نفهمیدم، میگه این روزها شاهد رشد شاخص بورس هستیم به خاطر بازار متشکل ارزیه؟
ولی شاید یه بخشش بابت اون موضوع باشه. البته که مثلا امروز جهش بیش از 5400 واحدی رو شاهد بودیم در بازار سرمایه، که اون به دلیلش فکر می‌کنم کم رنگ شدن ریسک‌های سیاسی بین‌المللی به چه در روز زمینه برجام باشه.
خب این تبتون معمولا زود عرق می‌کنه.
دقیقاً همینطوره. بله، قطعا یک واکنش هیجانی بوده، اما در مورد اینکه چقدر میتونه از بازار متشکل ارزی تاثیر مثبت بپذیره این موضوع،
بله،
در حالی که از مهمترین مؤلفه ها در زمینه اینکه یک کسی میره سهام یک شرکت رو میخره، این هستش که پیش بینی دقیقی داره از آینده این شرکت، سودآوری این شرکت، پروژه‌هاش و تولیدش. بنابراین وقتی یکی از مؤلفه های اثرگذار بر تولید یک شرکت نرخ ارزه و این نوسانش کنترل به تعادل برسه و پیشبینی دقیق تری داشته باشیم، بنابراین سرمایه گذاری بهتر میتونیم داشته باشیم، سرمایه بلند مدتتر میتونه در بورس باشه و همه این هم عوامل باعث میشه که اثرپذیری مثبتی داشته باشه بازار سرمایه از بازار متشکل ارزی که یه مقدار زنگ بزرگی است برای زدن. امیدواریم اتفاق بیفته.
بله، خب از وضعیت امروز بازار بگید، یه اشاره کوتاهی کردید به رشد شاخص 5000 خورده ای واحدی، اگه نکته نگفتید دیگه هست بشنویم.
بله، 5400 واحد امروز رشد کرد. نقدینگی کماکان حجمش که امروز بیش از 5 میلیارد سهم حق تقدم رو به فروش رسوند، نشون داد که کماکان میل به موندن بر بازار داره، ضمن اینکه رکودی که در سایر بازارها از جمله خودرو و ارز و سکه و مسکن اینها داریم نشون میده که این بازارها دست کم توی چند ماه آینده فعلا این ظرفیت رو ندارن که سرمایه بره و رشد کنه، سودآور بشه. بنابراین تنها بازاری که بهانه لازم رو برای سودآوری برای سرمایه گذاران داره به نظر میرسه بازار سرمایه باشه. چه هم اشاره کردیم اصل مجامع است، به هر حال این هم دلیلی میشه برای اینکه نقدینگی دست کم در بازار بمونه و حتی یک نوسانی داشته باشه و سودی رو برای خودش کسب کنه. چشم‌اندازی هم که سرمایه گذاران در بازار دارن این هستش که دست کم در کوتاه مدت لااقل ما شرایط مثبتی رو در بازار خواهیم دید. همونطور که شما فرمودید ممکنه یک روز مثبت یک روز منفی باشه، بالاخره نوسان هم جزئی از بازار و
بله
تحت تاثیر چه عواملی، فردا یا پس فردا یا روزهای آینده مثبت
فرد
یا منفی.
خیلی ازت ممنونم مهدی حاجی بنده عزیز، برات آرزوی موفقیت میکنم، شب خوبی داشته باشی.
ممنونم، خدا نگهدار.
زنده باش عزیزم، خداحافظ. خب با مهدی حاجی بنده عزیز صحبت کردم، کارشناس محترم بازار سرمایه، درباره شاخص‌های بورس سری هم خواهیم زد به بازار کو و طلا. خب قبل از اینکه خدمت های کشتیارایی باشیم، آقای محمد کشتیارای رئیس محترم کمیسیون تخصصی طلا و جواهر، من پیامک بخونم. 0913-9011 گفتن تاراج اموال مردم به نام خصوصی سازی عامل اصلی کسری بودجه، تورم بالا، تضعیف اقتصاد، بیکاری و تنزل زندگی شهروندان ایرانی است. هدیه صنایع ثروتسازی مثل مبارکه، مثل مس، چه دردی رو از اقتصاد دوام میکنه؟ تنها درآمدهای دولت کاهش پیدا میکنه و یعنی افزایش کسری بودجه دولت و تورم. برای چی دعا کنیم؟ من خواستم دعا کنید که خصوصی سازی به معنای درست اجرا بشه. اگر به معنای درست اجرا بشه، تولید ثروت و نتیجه تولید ثروت رفاه خواهد بود. اگر اینجوری که شما دارید میگید تاراج اموال مردم بشه، اسمش خصوصی سازی نیست. برای همین خواستیم دعا بکنید. البته فقط دعا نیست، اینو من در قالب شوخی گفتم که شوخی هم با آقای صبحانی کرده باشم. آقای کشتی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای رفیق، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی
شهروندان
عزیز و اقتصاد و در خدمتتون هستم با آخرین گزارش ها.
بفرمایید، خواهش میکنم.
قیمت های جدید طلا و سکه که ما همیشه بعضی اوقات آقای رفیق صحبت میکردیم گفتیم گرون شد، ولی خب امروز قیمت طلا و سکه به شدت کاهش پیدا کرده و ظاهرا از اون روند افزایش قیمتش متوقف شده و از دو روزی هست، البته دو سه روزی هست، قیمت طلا رو به کاهش گذاشته. در حالی که قیمت جهانی طلا یک دلار در هر اونز کاهش قیمت داشته، ولی امروز ما شاهد روند کاهشی قیمت ارز بودیم و همین موضوع هم باعث شد قیمت طلا و سکه کاهش زیادی رو داشته باشه که الان نرخایی که اعلام میکنم خدمتون کاملا گویا هست که
بله
سلام علیکم.
بفرمایید آقای کشتیارای.
مرسی خانم. بله در خدمت شما هستم.
بله. آقای کشتیارای سر من میشنوید؟ آقای کشتیارای؟ خب فکر میکنم میانه صحبت ما یه نفر وارد شد، با آقای کشتیارای مشغول صحبت شد، ارتباط ما با آقای کشتیارای قطع شد. داشتن از روند کاهشی قیمت سکه و طلا میگفتن برعکس روزهای گذشته، حالا به علتش اشاره نکردن که میانه صحبت ارتباط ما قطع شد. همکاران تلاش میکنن دوباره با آقای کشتیارا ارتباط برقرار بکنن. خب آقای کشتیارای سلام مجدد میگم.
بله بله در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. میانه راه ما رو رها کردید.
بله من توضیحات نه توضیح داشتم میدادم یه قرض حالا نمیدادم.
بله خواهش می‌کنم.
حالا در هر صورت قیمتایی که اعلام می‌کنم
گفتید کاهش پیدا کرده.
به چه میزان؟
بله.
قیمت سکه تر قدیم امروز 4,590,000 تومان آخرین نرخی است که داشتیم. قیمت سکه تر جدید 4,690,000 تومان که حدوداً 200,000 تومان کاهش قیمت سکه داشته. قیمت نیم سکه 2,640,000 تومان است. روب سکه 1,690,000 تومان، سکه های 1 گرمی هم 995,000 تومان و هر مثقال طلا هم 1,827,000 تومان، هر مثقال طلای هجده عیار 1,939,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار هم 420,000 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 469,900 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 493,400 تومان، یک گرم طلای 20 عیار 516,900 تومان، هر گرم طلای 24 عیار 564,000 تومان. البته این رو اشاره بکنم که این روزها با کاهش تقاضا و همچنین کاهش داد و ستدها باعث شده که حباب سکه هم کاهش پیدا بکنه جابراسق و حباب سکه روز به 510,000 تومان به دلیل همین کاهش تقاضا کاهش قیمت رو داشته و اعدادی که در مورد انواع سکه اعلام کردم کاملا مشخص بود که به نسبت به روزهای گذشته کاهشش چشمگیر بود که عامل این کاهش هم طور که باز اشاره شد کاهش قیمت ارز بود.
متشکرم. البته خب به تبع کاهش قیمت ارز قیمت سکه کاهش پیدا میکنه، اما کاهش قیمت ارز رو شما چی ارزیابی میکنید؟ این در واقع بازار متشکل ارزی است؟
نه حالا این رو خدمتتون اعلام بکنم که خب این دوستان میدونید یه مقداری اون تنش‌های سیاسی موجود که بیشتر مردم در جریانش هستن، مثلا مسائل خاورمیانه، یه مقدار این تنش‌ها خوشبختانه کاهش پیدا کرده. بله در خدمتتون.
آقای کشتیارای فکر کنم رو خط ارتباطی ما یک در واقع میشه گفت عامل مزاحمی میاد، چون من از شما چیزی نمیپرسم که ارتباط ما شما قطع شه. بسیار خوب، ممنونم آقای
راسخ. بله
خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
بله نه توضیح داشتم میدادم یک قطع شوالا نمیدادم.
آره من نمیدونم
قیمتایی که اعلام میکنم کاملا گویا هست که به چه میزان. بله قیمت سکه در قدیم امروز 4,590,000 تومان آخرین نرخی است که داشتیم. قیمت سکه در جدید 4,690,000 تومان که حدوداً 200,000 تومان کاهش قیمت سکه داشته. قیمت نیم سکه 2,640,000 تومان است. روبه سکه 1,690,000 تومان. سکه های یک گرمی هم 995,000 تومان و هر مثقال طلا هم 1,827,000 تومان. هر مثقال طلای 18 عیار 1,900,000 تومان. هر گرم طلای 18 عیار هم 420,000 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 469,900 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 493,400 تومان، یک گرم طلای 20 عیار 516,900 تومان، هر گرم طلای 24 عیار 564,000 تومان.
خیلی متشکرم از شما آقای کشتیارای. آقای کشتیارای قیمت سکه و طلا پایین اومده بود، ذوق زده شده بود، دو بار قیمت رو اعلام و تکرار کردن. از شما متشکرم و از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که این برنامه رو گوش کردید. گفتید اگر علت کاهش قیمت ارز رو بلدید چرا همین روند رو ادامه نمیدین تا قیمت ارز بالا نره. خدمتتون عرض کنم که اشاره کرده به تقسیم ثروت، ما در تقسیم ثروت مشکل داریم به طور کلی در تقسیم ها و توزیع ها. بله ما در نظام توزیعمون دچار مشکل هستیم، از توزیع ثروت بگیر تا توزیعات دیگه، اصلا نظام توزیع در کشور ما دچار چالش هستن. خیلی ازتون ممنونم که برنامه رو گوش کردید. من فرصت نشد همه پیامکاتون رو بخونم، اما به جان کلام پیامکاتون نگاه کردم و در قالب سوال از مهمانان محترم برنامه پرسیدم. به اتفاق همکارانم تا یه روی خط اقتصاد دیگه ازتون تشکر و خداحافظی میکنم. شب خوش، ارادتمند همه شما راسخ.
ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.